أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث ما در ارتباط با حدیث شریف رفعه هست. حدیث شریف رفعه. خب رفقا، صحبتی که اینجا ما با هم داریم این است که این حدیث شریف رفع می کند ما لا یعلمون را. سوال اینه، این رفع ظاهری است یا رفع واقعی؟ این چیزی است که الان می‌خوایم بحث بکنیم، رفع ظاهری یا رفع واقعی. دوستان من خوب دقت باید بکنند، رفع ظاهری چیه، رفع واقعی چیه؟ ببینید، رفع واقعی به این معناست که اساساً حکم واقعی مقید شده است به علم، شامل حال جاهل نمیشه. یعنی در حق جاهل اصلا حکم واقعی فعلی نمیشود تا بخواهد منجز بشه. به تعبیر دیگر، اصلا در حق جاهل موضوع حکم واقعی تمام نمیشود تا بخواهد این حکم تنجز پیدا کنه. این معنای رفع واقعی است، چون میدونید تنجز حکم بعد از فعلیت و تمامیت موضوع حکمه. اول باید یک حکم موضوعش تمام باشه، به مرحله فعلیت راه پیدا کنه، بعد منجز بشه. رفع واقعی اگر مقصود باشه، حدیث شریف در صدد تقیید موضوعات احکام واقعی است به صورت علم به این احکام، میشه یک دلیل مقید. خوب حواستون جمع باشه. سل اطلاق داشت، هم شامل عالم و هم شامل جاهل میشد. خمس اطلاق داشت، هم شامل عالم هم شامل جاهل میشد. زک اطلاق داشت، هم شامل عالم هم شامل جاهل میشد. وقتی که میفرماید رفع ما لا یعلمون، بنابر اینکه این رفع واقعی باشه، این حدیث شریف میشه مقید اطلاقات ادله احکام واقعی. سله، خمس، زک. دیگه سله اطلاقش حجت نیست، میشه سله ان کنت عالمن، خمس ان کنت عالمن، زک ان کنت عالم. این میشه رفع واقعی. اما رفع ظاهری چیه رفقا؟ اول معنا کنیم، رفع ظاهری یعنی عدم وجوب احتیاط. رفع ظاهری تکلیف مشکوک یعنی عدم وجوب احتیاط در قبال تکلیف مشکوک. همونجور که وضع ظاهری یعنی ایجاب احتیاط، وضع فاعلش کیه؟ شارع مقدس. همونجور که وضع ظاهری یعنی ایجاب احتیاط در قبال تکلیف مشکوک، رفع ظاهری هم یعنی عدم ایجاب احتیاط در قبال تکلیف مشکوک. شارعی که وضع میکند ظاهراً تکلیف مشکوک را، یعنی اینکه در قبال تکلیف مشکوک میگه احتیاط، واقعاً وضعش بکنه بر دوش شما تکلیف میاد، اصلا مجالی برای احتیاط نیست. احتیاط وقتی است که تکلیف مشکوک باشه. اما وضع ظاهری که میکنه یعنی اینکه میگه این تکلیف علارغم اینکه مشکوکه، علارغم اینکه معلوم نیست ثابت باشه، تو در قبالش احتیاط کن. بهم میگن وضع ظاهری. نقطه مقابلش میشه رفع ظاهر، یعنی در قبال این تکلیف مشکوک احتیاط نمیخواد. اگر مفاد حدیث شریف رفع ظاهری باشه، اساساً ربطی به ادله احکام واقعی ندارد تا بخواد مقید باشه. ادله احکام واقعی مثبت حکم واقعی هست، ناظر به حکم واقعی هست. حدیث شریف طبق معنای دوم ناظر به حکم ظاهری است، حکمی که متفاوت از حکم واقعی است از حیث ماهیت. اینجاست که حکم در حق جاهل فعلی می شود، فعلی میشه، چون این حدیث شریف قید نمیزنه سله رو به صورت علم، قید نمیزنه خمس رو به صورت علم، پس حکم واقعی در حق جاهل فعلی میشه، اما به مرحله تنجز راه پیدا نمیکنه. منجز شدن به این معناست که بر عهده مکلف استقرار پیدا کنه، به نحوی که اگر مخالفت بکنه مستحق به عقاب باشه. این که فعلی میشود یعنی موضوعش در حق او تمام میشه، اما مخالفت با این تکلیف فعلی شده به دلیل جهلی که دارد عقاب نداره. گفتم در همین مباحث یه جعل وجوب حج داریم، یه فعلیت وجوب حج داریم، یه تنجز وجوب حج، نه سلسله وار. اول شارع حج واجب میکنه، بعد عمه جان میمیرد ارثش به شما میرسه، میشید مستطیع، این وجوب حج فعلیت پیدا میکنه. بعد که شما علم پیدا کردید به این استطاعت، به تحقق موضوع، به فعلیت، این حکم بر شما چی میشه؟ منجز میشه. در واقع تنجز محصول علم به فعلیت، فعلیت محصول تحقق موضوع مأخوذ در مرحله جعله. ارتباطشون اینجوریست، رتبتاً هر کدوم متأخر از دیگری هستن. حالا ببینید نکته ای که اینجا میخواییم بگیم اینه، براءت شرعی شکل آنچه که مقصود ماست در اینجا رفع ظاهری خواهد بود، نه رفع واقعی، چون مراد ما از براءت شرعی برداشتن مسئولیت مکلف است در قبال تکلیفی که در حق او فعلی شده است و او خبر نداره، علم نداره. یعنی خواهیم علا فرض فعلیت تکلیف مسئولیت مکلف رو از او سلب کنیم، این با چی میسازه؟ رفع ظاهر. اما یه نکته خوب حواستون جمع باشه، اونی که مطلوب ماست، درسته مقصود ما از براءت این نیست، اما آنچه که مطلوب ماست از هر دو حاصل میشه، هم از رفع واقعی هم از رفع ظاهری. ما در هر دو حالت در سعه و راحتی هستیم در قبال تکلیف مشکوک. فرقی عملا به حال ما نمی کنه که تکلیف فعلی نشده باشه و ما در قبالش به خاطر فعلی نشدنش مسئول نباشیم، یا اینکه فعلی شده باشه اما منجز نشده باشد، ما به علت عدم علم به فعلیت در قبالش مسئول نباشیم. فرقی بین آقای ابراهیمی که اساسا مستطیع نیست، یعنی وجوب حج بر عهدش فعلی نشده، و بین آقای صالحی که مستطیع خودش خبر نداره نیست. هر دو در سعند، بنابراین که رفع ظاهری هم ما داریم، هر دو در سعند، به هر حال هر دو در موسم حج تو خونهشون میشینن، تکون هم از جاشون نمیخورن. پس حدیث شریف هر کدام از این دو حالت رفع رو که اثبات بکنه، ثبت المطلوب، ثبت المطلوب، و این لم تثبت البراءه، اگرچه براءت ثابت نشه. و تقریب الاستدلال به فقرت رفع ما لا یعلمون یتم علی مرحلتین، تقریب استدلال به این فقره تمام است در دو مرحله. اولین مرحله که بهش اشاره کردیم اینه، الاولا ان هذا الرفع يوجد فيه بدون دو احتمال، دو احتمال، یک ان يكون این رفع رفع واقعی تکلیف مشکوک باشه، توضیح دادم دیگه، فيكون الحديث مقيدا و مخصصا لاطلاق ادله الاحكام الواقعيه الالزاميه، مثل صله، مثل خمس، مثل زکه که ادله احکام واقعی الزامی هستند، مخصص و مقید اطلاق این ادله هستند به فرض علم بها، این به علت تنازع متعلق است به مقید و مخصص، به فرض علم به این احکام واقعی الزام. این یک. ول آخر ان یکون رفع ظاهری، رفع ظاهری باشه به این معنا که در امان باشد شاک، تأمین شاک، در امان باشه از عقاب جناب شاک، و نفی شود وجوب احتیاط بر او، یعنی بر او احتیاط واجب نباشد. گفتم رفع ظاهری یعنی عدم ایجاب احتیاط، یعنی شارع احتیاط واجب نکرد. در مقابل وضع تکلیف مشکوک، وضع ظاهری، وضع تکلیف مشکوک در مقابل رفع تکلیف مشکوک، وضع یعنی چی؟ به ایجاب احتیاط تجاهه، به اینکه واجب کند شارع احتیاط رو در قبال تکلیف مشکوک، تجاهه هم خور به تکلیف مشکوک. هر کدوم از این دو احتمال ینفع، نافع برای اثبات سعه، مطلوب و ثابت میکنه، سعه و اطلاق و آزادی که ما میخواییم حاصل بشه. لأن تکلیف المشکوک منفی، اما واقعا و اما ظاهرا. تکلیف مشکوک یا اصلا موضوعش در حق شما شاک محقق نشده، فعلی نشده، یا موضوعش محقق فعلی شده است اما شما در قبالش واجب نیست احتیاط بکنید. آقای ابراهیمی در حقش اصلا فعلی نشده بود، آقای صالحی فعلی شده بود اما واجب نبود در قبال این تکلیف مشکوک احتیاط. تنظیری که زدیم به ذهنتون باشه. ولکن الاحتمال الاول ساقطون. خب حالا میخواییم بفقا قضاوت بکنیم. هر دو احتمال مطلوب و ثابت میکنن، اما کدام احتمال متعین است؟ کدام احتمال ثابته؟ این رفع بالاخره از دو حال خارج نیست، یا رفع واقعی یا رفع ظاهری. ایشون میگن که مراد از این رفع، رفع ظاهری است نه رفع واقعی. خوب دقت بکنید به بیانی که میخوام اینجا به کار ببرم. مراد از این رفع، رفع واقعی نیست، چون اگر مراد از این رفع خلاصش دینیم خط رفع واقعی باشه، یا به محضور اثباتی برمیخوریم یا به محضور ثبوتی، یا خلاف ظاهر حدیث خواهد بود یا اساساً ناممکن خواهد بود، یکی از این دو ها. برای اینکه خوب مطلب براتون روشن بشه یه سری بزنی به همین فقره که محل بحث ماست. میفرماید رفع ما لایعلم. خب رفقا ببینید نائب فاعل رفع چیه؟ ما. مفعول لایعلمون چیه؟ باز خود ما. لا یعلمون حذف شده، یعلمون نهو، یه ضمیره که بر میگرد دو مرتبه به خود ما. پس ما از یک طرف نائب فاعل رفع است، از طرف دیگر مفعول لا یعلمون. معناش اینه ظاهر حدیث رفع این است که مرفوع همون چیزی است که نامعلومه، آن چیزی که برداشته شده است همون چیز نامعلومه، یعنی وحدت متعلق رفع و علم به تعبیر شهید سعد. این ظاهر حدیث رفع، همون چیزی که نمیدونید برداشته شده، نه اینکه اینو ندونی چیز دیگری برداشته میشه. این یک نکته تو ذهنتون کاملا بسپرید. نکته دوم، ما در استحاله اخذ علم به حکم در موضوع حکم تأکید کرده ایم که این استحاله یه جا ثابته یه جا ساقطه. کجا ثابته؟ جایی که بخواد علم به فعلیت تعلق پیدا کند این استحاله ثابته، نمی شود علم به فعلیت مأخوذ در موضوع حکم باشه، چون لازمش نیست که فعلیت حکم منوط بر علم به فعلیت باشه، در حالی که علم به فعلیت هم منوط بر خود فعلیت دو لازمه. اما اگر این علم به جعل مأخوذ در موضوع حکم باشه دیگه محذوری ما نخواهیم داشت، چون اینجاست که علم به جعل میشه موضوع فعلیت، فعلیت حکم منوط بر علم به جعل حکم میشه، علم به جعلم نهایت منوط بر خود جعل نه فعلیت، اون حلقه دور شکسته میشه. اینم حواستون جمع میشه. پس باید علم، برای اینکه با این استحاله مواجه نشیم ها، باید علم به یه چیز تعلق داشته باشه، یعنی جعل، و این علم موضوع چیز دیگری باشه، یعنی چی؟ فعلیت، تا استحالهی به وجود نیاد. با توجه به این دو مقدمه که آموختیم، میخوام بگم که رفع واقعی یا محضور اثباتی داره یا محضور ثبوتی. اگر بگیم مقصود اینه، رفع ما لا یعلمون، مقصود اینه که خداوند متعال میخوان تقیید بزنن احکام واقعی را به صورت علم به جعل، خداوند میخواد تقیید بزنه احکام واقعی را به صورت علم به جعل، این اولین احتمال. آقای صالح اینجا محضور ثبوتی هست یا نیست؟ نیست. احکام واقعی مقید شده به علم به جعل، مانع نداره فعلیت این احکام منوط بر علم به جعل، علم به جعل هم منوط بر خود جعل، هیچ دور اینجا وجود نداره، اما محضور اثباتی هست. چطور؟ دوستان دقت بکنید، محضور اثباتی به این جهته که دیگر وحدت متعلق رفع و علم که ظاهر حدیث رفعه از بین میره. طبق این وجه رفعه چی؟ رفعه فعلیت حکمی که، فعلیت حکمی که، چون جعل که رفع نمیشه که به خاطر جهل مکلف، جعل قبل از خلقت مکلف اتفاق افتاده، رفع فعلیت حکمی که لا یعلمون، نمیدانند جعلش را، رفع فعلیت حکمی که مکلفین علم به جعلش ندارند. چه چیزی مرفوعه؟ شما بگید. فعلیت. چه چیزی نامعلومه؟ جعل. پس دیگه وحدت متعلق رفع و علم اینجا از بین رفت، میشه خلاف ظاهر، محال نیست ها، خلاف ظاهر. پس اینجا با محضور چی مواجهیم؟ اثبات. یعنی بعد مرتکب خلاف ظاهر حدیث شریف بشیم، با حالی که برای ارتکاب خلاف ظاهر تا قرینه نیست مجاز نیستیم. خب اگر اینجور مطرح بکنیم، بچه اولی گفتم چی بود؟ بگیم خداوند متعال چی خواهد بکنه؟ آها، میخواد مقید بکنه احکام واقعی رو به علم به جعل. عوضش کنیم، بگیم خداوند متعال میخواد مقید کنن احکام واقعی را به علم به مجعول، یعنی فعلیت. اینجور شما خواسته بگید دیگه، کاملا وحدت متعلق هم محفوظه. رفع چی؟ رفع فعلیت حکمی که نمیدانن چی را، همین فعلیت حکم. هیچ محضور اثباتی هم ظاهر، چقدر خوب شد قضیه حل شد. اما با چی مواجهیم؟ با محضور ثبوتی، اخذ علم به فعلیت در موضوع حکم دور رو لازم میاره، چون موجب میشود که فعلیت حکم منوط بر علم به فعلیت باشه، در حالی که خود علم به فعلیت هم منوط بر فعلیت حکم. خب دوستان بخونیم، بلکه نل احتمال الاول ساقطون، احتمال نخست، احتمال نخست چی بود؟ رفع واقعی. لانه یؤدی الی تقید احکام الواقعیت الزامیه، منجر میشه به اینکه احکام واقعی الزامی، دیال الزامی و من تو حرفام ممکن نگم از خارج ها، چون یه روشن اصلا بحث ما سر تکالیفه، براءت ما واسه کجا میخواییم؟ احکام الزامی، احکامی که ترخیصیان مثل استحباب و کراهت که دیگه براءت نمیخواد، چون مخالفتش مجاز از اساس. حالا ایشون دیگه یه جاهای قیدهای کامل میاره، یه جاهایی هم قیدهای لازم و ایشون واقعات من دیدم. لأنه یؤدی الی تقید الاحکام الواقعیت الالزامیت بل، این با متعلق است به چی؟ به تقید، بل علم به این احکام واقعی. وقد سبق ان اخذ العلم بالحکم قیدا لنفس الحکم مستحیل. این مقدارشون اینجا میخواد همچنین این مقداری ذهنتون رو درگیر بکنه، خیلی کلی حرف میزنه. قبلا گذشت که اخذ علم به حکم به عنوان قید برای خود همون حکم محاله، میدونه فوری صدای شما در میاد. فاین قیل اولستم قلتم، آیا خود شما نبودید که گفتید؟ اولستم قلتم به امکان اخذ العلم بل جعل فی موضوع المجعود فعلیت. چی شد از حرفتون برگشتید؟ یه قولنا نعم، بله ما این حرف رو زدیم، ولیکن نه ظاهر الحدیثه. اما ظاهر حدیث این است که ان المرفوع و المعلومه شیء چند تا واحد، اونی که رفع شده و اونی که معلوم باید باشه و نیست یکی بیشتر نیست. علتش هم کاملا مشخصه، چون این ما از یک طرف شده نائب فاعل رفع، از طرف دیگه شده مفعول لا یعلم. به معنی ان رفع و العلم یتبادلان علی مرکز واحد، رفع و علم متبادل میشن، جای هم میشینن بر یک مرکز. یا علم داری پس رفع نیست، گوش میدید معنی تبادل یعنی همین ها، یا علم داری پس رفع است، یا رفع پس علم نداری. یعنی شما از دو حال نسبت به این ما خارج نیستید، یا این ما مرفوعه یا چیه معلومه، جای هم دیگه نشسته. اگر علم داشته باشی مرفوع نیست، اگه علم نداشته باشی چیه؟ مرفوعه. من در عرائضم گفتم همونی که مرفوعه غیر معلومه، اینجور روشن‌تره. اما خب علتی که ایشون میگه که متعلق علم و رفع از این زاویه نگاه میکنه که این ما طبق حدیث شریف دو حالت خواهد داشت که مانع الجمع اند، یا این ما مرفوعه یا این ما چیه معلومه. اگه معلوم باشه مرفوع نیست، پس من یه چیزه که دو حالت داره، یا مرفوعه یا فاذا افترضنا ان العلم بالجهل ماخوذ في موضوع المجهول، اگر فرض بگیریم علم بالجهل ماخوذ در موضوع مجهوله، معناش اینه که ان العلم لوحظ متعلقا، علم تعلق یافته است به جهل، و ان الرفع انما هو رفع للمجهول. اینجا دیگه یتبادلان علی مرکز واحد نخواهند بود. چطور؟ چون یا جعل معلومه یا فعلیت مرفوعه، اینجوری میشه. یا جعل معلومه است پس فعلیت مرفوع نیست، یا بفرمایید فعلیت مرفوعه، معنیش این است که جعل معلوم نیست. ببینید اینجاست که دیگه نمیشه گفت یه چیز یا مرفوع است یا معلوم، دو چیز میاد وسط، یا این معلومه اون غیر مرفوع، یا اون مرفوع این غیر معلوم. معلوم میشه دیگه این دو بر یک نقطه نمینشینه. و ان رفع اینما هو رفع للمجعول، رفع رفع مجعول است، رفع جهل که مسخره است، چون جهل قبل از خلقت آدمی اتفاق افتاده، با جهل آدم که رفع جهل نمیشه. اینما هو رفع للمجعول به واسطه تقیید این مجعول، ضمیر تقیید مجعول میخورد بالعلم بالجهل، به واسطه اینکه مقیدش کردیم به علم بالجهل. و هذا خلاف و ظاهر الحدیث، اشاره به کدوم میکنه؟ محضور اثباتی. فلا بد اذن من افتراض ان الرفع يتعلق به چی؟ رفقا مجهول. باید فرض بکنیم که رفع تعلق یافته است به مجهول، و کذالک العلم، همینطور علم هم تعلق یافته است به مجهول، به فعلیت. فکأنه قال الحکم المجهول مرفوع حتی یعلم به، یعلم به این حکم مجهول. اینجاست که علم به مجهول در موضوع مجهول عقد شده که محاله، و علی هذا الاساس یتعین حمل الرفع. خب بقیهشو نگفته. اینجاست که ما مواجه میشیم با چی رفقا؟ ها؟ محضور ثبوتی. خب ببینید رفقا، حالا خودتون قضاوت کنید، اگر حمل بکنیم رفع رو بر رفع واقعی، یا با محضور اثباتی مواجه میشیم یا با محضور ثبوتی. اما اگر این رفع و حمل بر رفع ظاهری بکنی، هیچ محضوری از ناحیه ثبوت و اثبات بله نخواهیم داشت. حالا بعدا خواهم گفت مراد از این تکلیف مشکوک، مراد از این ما میتونه تکلیف مجهول باشه، فعلیت رفع، این فعلیت یعنی چه رفع این فعلیت؟ نه اینکه خودش، این اسناد اسناد مجازی، مسئولیت در قبالش رفع، اگر این فعلیت چجور باشه؟ ها، غیر و معلوم باشه. این بنابر معنای رفع ظاهری است، چون ظاهری معناش تقیید حکم فعلی به صورت علم فعلیت نیست. تقیید مال کجا بود؟ مال رفع واقعی. معناش اینه که آقا تکلیف فعلی شده، مسئولیت مکلف در قبال این برداشته شده اگر علم به این نداشته باشه مکلف. اینجاست که رفع میخورد به خود فعلیت به معنای برداشتن مسئولیت و عدم وجوب احتیاط. این یک تعبیر دیگه. اون چه که اینجا رفع شده است ظاهرن، یعنی آن چه که مکلف در قبالش احتیاط واجب نیست بکنه چیه؟ معنای رفع ظاهری عدم وجوب احتیاط بود دیگه. آن چه که مکلف در قبالش واجب نیست احتیاط بکنه چیه؟ حکم فعلی مشکوک. آنچه که مکلف بهش علم نداره چیه؟ همین حکم فعلی مشکوکه. اینجاست که میبینید از حیث اثباتی ما هیچ محذوری نداریم، هیچ گیری نداریم. دقیقا علم و جهل یتبادلان علی مرکز واحد. یا این فعلیت برای شما معلوم است که خب باید اتیان کنید، یا مشکوکه، پس میشه چی؟ میشه مرفوع. همون فعلیتی میشه مرفوع، این در قبالش احتیاط واجب نیست، موافقتش واجب نیست. این یه ختم بخونی بحث رو تمام کنی. و علی هذا الاساس واجب میشود، ضروری میشود حمل رفع بر این که ظاهری باشه نه واقعی، و الا لازم میاد اخذ علم به مجهول به عنوان قید برای خود مجهول که چیست؟ محاله. خب این یک مرحله. گفتیم برای اینکه تمام بشه استدلال به حدیث رفع باید دو مرحله رو پشت سر بگذاریم. مرحله دوم، وجهه همت اصولی اثبات براءت است در شبهات حکمی. اساسا شبهات موضوعی ربطی به اصولی نداره. اینو قبلا گفتیم در جاهای خودش. اصولی به دنبال اثبات براءت است در شبهات حکمی، یعنی وقتی که مکلف شک در اصل جهل، تفاوت شبهه حکمی و موضوعی به عنوان مقدمه میخوام عرض بکنم خیلی سریع. در هر دو شبهه مکلف شک داره در تکلیفی که بر او فعلی شده است، یعنی شک در چی داره؟ مجهول. در هر دو شک در مجهول. منتها اگه شبهه حکمیه باشه، شک او در مجهول ناشی از شک در جهل. اگر شبهه موضوعیه باشه، شک او در مجهول ناشی از شک در تحقق موضوع. تحقق موضوع چی؟ خارجی. یه وقت هست اساساً زید نمیداند حج بر او واجب است یا نه، شک در وجوب حج ده. خوب دقیق. یک بار هست اساساً زید نمیداند جعل وجوب حج را، نمیداند شارع جعل کرده است وجوب حج را یا جعل ها نکرد. چون نمیداند جعل وجوب حج شده است یا نه، شک میکند وجوب حج بر او فعلی شده یا نشده. اگه جعل نشده باشه که فعلیت بده، اگه جعل شده باشه تونه فعلیت بده. اینجا شک در مجهوله، شک در فعلیت وجوب حج، اما منشأش چیه؟ جهل به اصل جعل. چون جعل رو نمیداند در تکلیف فعلی خود شک کرده است. یه وقت هست زید علم به جعل دارد، میداند وجوب حج رو شارع مقدس جعل کرده است، شک داره در تحقق موضوع وجوب حج، نمیداند که آیا مستطیع شده یا نشده، اموالش به مقداری هست که بتواند باش حج مشرف بشه یا نه. به این میگن شک در چی؟ شک در موضوع دیگه، شبهه موضوعی. پس در هر دو حالت زید شک میکنه در تکلیفی که بر او فعلی شده است، در تکلیفی که موظفه به موافقتشه. متوجه جا شک او در فعلیت تکلیف به خاطر جهل به جعل، یه جا شک او به خاطر جهل به تحقق موضوع حکمه در خارج. اینجاست که حالت اول میشه شبهه حکمیه، حالت دوم میشه شبهه موضوعیه. به تعبیری که ما به کار میبریم تعبیر روان این است که برای ازاله شبهه حکمیه باید در خانه شارع رو زد. تا در خانه شارع رو نزنی، شارع برای شما تبیین نکنه واقع را، شبهه حکمیه ازاله نمیشه. اما برای ازاله شبهه موضوعی هرچند واجب نیست ازالش، میشه به اصل پناه برد، باید در خانه خبره و عرف و مردم رو زن. سراغ نماینده شارع مثلا مرجع تقلید نمیریم. اینکه آیا مثلا خمر نجسه یا نه، اینو باید فقیه استفتا کنه. هل الخمر نجس و نملا، شبهه حکمی شما رو برطرف میکنه. اما اینکه این منزل شما، این فرش منزل شما آیا مثلا آغشته به بول است یا نه، اینو برای اینکه ازاله بشه از مرجع سوال نمی‌کنی، می‌کنی از همون آقازادی بعد سوال بکنی که دیشب تو این فرش بقول ایشون بله باقی قضايا بمانه. اینجا سه قول رفقا وجود داره، سه قول. یه عده میگن حدیث رفع مختص به شبهات موضوعی است، یه عده میگن حدیث رفع مختص به شبهات حکمی است، یه عده میگن حدیث رفع شامل هر دو شبهه میشه، هم شبهه حکمیه هم شبهه موضوعی. اگه احتمال اول باشه از حیز انتفاع اصولی خارجه، چون وقتی مختص به شبهات موضوعی شد دیگه اصولی ازش نمیتونه اون براعتی که مقصودش هست رو استنباط و استدلال کنه. اما اون دو قول دوم جوری هست که بتواند شامل حال اصولی بشه، چون در هر دو حالت شامل شبهه حکمیه میشه، میتونه مورد استفاده اصولی واقع بشه. جالب اینجاست این سه قول هر کدوم یک سری ادله برای خودشون اقامه کردن. اینجا ما یه دونش رو میخونیم. برای اونایی که مختص به شبهات موضوعی میدونن حدیث رفع رو، میگن آقا ما دو کلمه فقط خدمتتون عرض میکنیم، دو کلمه: وحدت سیاق. وحدت سیاق، وحدت سیاق یعنی اینکه هر گاه یک لفظی در یک سیاق تکرار بشه، وحدت سیاق که این لفظ متکرر دارد دلالت میکند بر اینکه معنای این لفظ در تمام مواردی که تکرار شده است یکی است. هرگاه لفظی در یک سیاق تکرار بشه، وحدت سیاق اقتضا میکند که اون معنایی که لفظ متکرر دارد یکی باشه. میگه یک شیر دیدم، یک شیر بزرگ، شیر سفید بود، بوی خوبی هم میداد، خواستم شیر رو تو بغلم بگیرم. خب من اینجا سه تا کلمه شیر به کار بودم. خب این سه کلمه شیر، اگر شیر اول اثبات بشه شیر پاکتیه، تا به آخر وحدت سیاق اقتضا میکنه که اون دوتا شیر دیگه هم که به کار بردم شیر پاکتی باشه، خلاف ظاهره که بگم من یه شیر مفترس دیدم، شیری که تو پاکت بود سفید بود، خواستم اون شیر مثلا پاکتی رو بغل کنم، نمیخوره. اگر اثبات بشود که اون شیر اولی یا یکی از این شیرها، اولی که میگیم دلیل هم ندارد، یکیش اثبات بشه که مراد شیر پاکتیه، همین وحدت سیاق به شما میگه اون دوتا لفظ شیر دیگری هم که در این سیاق، در این کلام متصل استفاده شده است هم چیه؟ شیر پاکتی. به میگن قرینه وحدت سیاق. خب اینجا لفظ متکرری که مد نظر این آقایون هست چیه؟ شیر که نیست، ما رفع مزطر، رفع ما اکره، رفع ما لا یعلم. این کلمه ما به کرات استعمال شده در یک سیاق. وقتی که نگاه میکنیم به مواردی از قبیل اضطرار، اکراه، عدم طاقت، مالای و تیقون، وقتی به این موارد نگاه میکنیم میبینیم مراد از ما حکم نیست، جعل نیست، مراد از ما اون فعل خارجیه، آنچه که طاقتشو ندارن، یعنی فعلی که طاقتشو ندارن، آنچه که برش اکراه شوند، یعنی اون فعلی که برش اکراه شوند، بر جعل که مکره نمیشن. آنچه که بهش مضطر شوند، مضطر به جعل حکم شوند، مضطر به چی میشن آقای صالحی؟ به فعل، فعلی که خارجی. پس این ما لا یعلمون هم باید چیزی همسنخ این مقصود باشه. ما یعنی اون فعلی که حکمشو نمیدانند، اون موضوعی که حکمشو نمیدانند، نه اون جعلی که نمیدانند تا بشه شبهه حکمیه. شبهه حکمیه جهل به جعل، توضیح دادم. لذا معنی ندارد که مای اول بشه فعل، مای دوم بشه فعل، مای سوم بشه فعل، تمام این ماها ناظر به موضوع خارجی باشه، یهو مای چهارم بشود جعل، یا بشود اعم از جعل و موضوع خارجی یا فعل. اینجاست که قرینه وحدت سیاق رو به رخ ما میکشن. باشه تا نقدش رو انشالله بعدن بخونیم. از ثانیتو، این که شک در تکلیف گاه به نحو شبهه موضوعی است، مثل شک در حرمت مایعی که مردد بین خل یعنی سرکه و خمر است یعنی شراب. خب این که نمیدونم این مایع خلی خمره شبهه موضوعی است دیگه، بعد به خبره رجوع کرد. یه ده هستن که میفهمن نالا خم چیه خل چیه، عشان که بنده تشخیص نمیدم حقیقتا. و اخرى یکون على نحو شبهه الحکمیه، به نحو شبهه حکمیه، مثل شک در حرمت لحم ارنب. میدونم خرگوشه، اصلا شک ندارم که این خرگوشه، اما چیزی که هست نمیدونم آیا لحم ارنب رو شارع حرام کرده یا نه، شک در جعل حرمت دارم برای لحم ارنب. فررفع الظاهری و فی فقرت رفع ما لا یعلمون، در این سه قوله این رفع ظاهری، بعضی ها میگن مختص به شبهه موضوعی است، برخی میگن مختص به شبهه حکمی است، برخی قائلن به عموم این رفع، این رفع ظاهری نسبت به هر دو شبهه، میگن هم شامل شبهه حکمیه میشه هم شامل شبهه موضوعی. اما احتمال الاول، یعنی که فقط مختص شبهات موضوعی باشه، فقط استدل علیه، استدلال شده است برش به وحدت سیاق لاسم الموصول فی الفقرات یا فقرات، هر دو بچهش درسته اما فقرات غلطه که ما میگیم، در این فقرات متعدده، فقرهای متعدده، ما لا یطیقون، ما اضطر الی، ما اکرهو الی. از من الواضح ان المقصود من، آنچه که مقصود از این ما، این اسم موصول هست، در فی مزتر رو الی و نحوهی، مثل ما اکرهو، ما لا یطیقون، الموضوع الخارجی، موضوع خارجی، اول فعل الخارجی، فعل خارجی، مضطر می شوم به خمر، موضوع خارجی، مضطر می شوم به اکل مثلا میته، یک فعل خارجی. لا نفس و تکلیف، نه اینکه خود تکلیف یعنی جعل تکلیف مقصود باشه. فیحمل ما لا یعلمون علی الموضوع الخارجی، اینجاست که باید ما لا یعلمون رو بر موضوع خارجی، هرگاه در موضوع خارجی شک داشتید از حیث حکمی که داره، پس بقیهش هم معلوم. فیکون مفاد الجعل حین ازن ان الخمر غیر المعلومه مرفوع الحرمه، خمری که نامعلومه حرمتش مرفوعه، خمری که نامعلومه یعنی خمریتش نامعلومه، مایعی که نمیدونیم خمره حرمتش مرفوعه. این که جهل به خمریت مایع داشته باشید میشه شبهه موضوعی. کما ان الفعل المضطر الیه مرفوع الحرمه، فعلی که مورد اضطرار هست مرفوع الحرمته. حتی اینجا خمر که میگه واقعا فعل حواستون جمع باشه، اصلا حکم که تعلق به اعیان پیدا نمی کنه. هر وقت حکم رو به اعیان خاصی نسبت دادن، مراد اون منفعت غالب عینه. خمر که میگن منفعت عرفی غالبش چیه؟ شربه. ممکن کسی خمر رو بماله، اما مالیدن خمر یک منفعت نادر محسوب میشه در میان عقلا. خمر رو می نوشن، لذا میگیم خمر حرام است. این در واقع هرچند حرمت به خمر خورده، اما مقصود چیه؟ شرب خمره. بذار اگه که سوال بکنه آقا برای موها من اگر شراب بمالم به مو، مثلا میگن برای مو بعد شما شراب به سرت بمال، جایزه یا نه؟ نمیتونیم بگیم حرامه، چون اون چه که در ادله حرمت خمر آمده ناظر به شرب خمره، منفعت غالب است. نجس باشه، تنجیس سر که اشکال نداره، که میشوره به وقتش اشکال نداره. فلا یشمل حالات شک فی اصل الجعل، اصل جعل الحرمت علی نحو شبهت الحکمیه. این علی نحو متعلق است به شک، شک که در اصل جعل به نحو شبهه حکمیه را شامل نمی شود. و السلام علیکم و رحمت الله.